خدمت شما عرض کنم که بعد از هشتگ خبر ساعت 11 ما گفتگوی ویژه خواهیم داشت. موضوع گفتگوی ویژه ما هم مربوط میشه به حذف دفترچه بیمه از اول اسفند ماه. از شما شنوندگان عزیز پرسیدیم که به نظر شما آیا حذف دفترچه بیمه در بهبود ارائه خدمات بیمه ای مفید خواهد بود، بلی یا خیر و چرا؟ سامانه پیامکی ما 30,3637 در اختیار شماست. غیر فعال شدن کارت بانکی اتباع خارجی دردسرهای زیادی رو برای این گروه از خدمات گیرندگان از نظام بانکی ایجاد کرده که البته بانک مرکزی میگه مهلت رو برای ثبت شناسه ملی اونها تمدید کرده. همراه میشیم با آقای محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانکی، تا در این زمینه بیشتر اطلاعات بگیریم. آقای صادقی سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام خدمت شما شنوندگان محترم، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. خبری داشتیم مبنی بر اینکه از پنجم بهمن ماه فعالیت کارت‌های بانکی و تراکنش‌های مربوط به اونها مبنی بر این هست که افراد کد شهاب رو داشته باشن و گویا حالا این نداشتن کد شهاب برای اتباع خارجی مشکل ساز شده و حالا بانک مرکزی به اونها مهلت داده. میشه در این خصوص توضیح بفرمایید؟
بله حتما. من اول موضوع اگه اجازه بدید من کد شهاب رو تعریف بکنم.
بله بفرمایید.
بعد توضیح بدیم.
بسیار خوب.
کدی که بودن یک سال و نیم پیش یه بانک مرکزی پروژه اعلام کرد برای اینکه بتونه مشتریان همه بانک ها هم از پای ایرانی هم از پای خارجی رو شناسایی بکنه تحت یه شماره‌ای که به کد شهاب معروف شد.
بله.
یعنی تمام مشتریانی که توی نظام بانکی هستن باید از نظر بانک مرکزی شناخته شده بشن و هر کسی رو شناخت کدی رو بهش میده به اسمش شهاب.
احتمالاً شناسه هویتی دیگه، درسته؟
هویتی. بر اساس شناسه هویتی بهشون یه شناسه واحد میده که تو کل نظام بانکی، یعنی من محمد صادقی یه شناسه یه کد شهاب دارم که تو تمام بانک‌ها منو با اون کد شهاب می‌شناسن.
درسته.
حالا یه چیزی مثل بانکی اون کد ملی که خودمون داشتیم.
درسته.
خب این یک سال نیم پیش بودن شروع شد و با توجه به اینکه نفس اطلاعاتی اطلاعات بانک ها داشت توی خدمت مشتریانشون و خیلی از مشتریان اطلاعات هویتیشون درست نبود، خیلی تلاش زیادی از سمت همه بانک ها انجام شد تا بتونیم اون اطلاعات رو جمع‌آوری بکنیم و کاملش بکنیم بفرستیم بانک مرکزی تا این کد رو بگه. فارغ از اینکه فرد مشتری من اتباع خارجی باشه یا ایرانی باشه، این کد رو بهشون تخصیص میده. وقتی من یه فرد ایرانی رو می‌خواستم به عنوان هویتش رو بشناسم، قاعدتا اون 5 تا فیلد اصلی به اضافه کد ملی به عنوان اسناد هویتیش قابل شناسایی بود و من می‌تونستم با این 5 تا بگیرم اون کد شهاب رو. در خصوص اتباع خارجی اطلاعات هویتی به اضافه یه کد فراگیر هستش که وزارت کشور میداد به اسم فیدا که باید اینو داشته باشن، کد ملیه که اتباع دارن، همچین چیزیه اتباع دارن، باید اینو میداشتن تو سیستم تا بهشون اون کد شهاب رو بهشون تخصیص بده. خب قاعدتا یه تعدادی از این عزیزانی که اتباع خارجی که تو ایران وجود بودن کد رو نمیتونستن بگیرن، بعد دلایل مختلف حالا یا امکان داشته اون دوره‌ای که قرار بوده تو ایران باشن منقضی شده بوده یا از اول تو ورودشون ورود قانونی به ایران نبوده اون کد رو نمیتونستن بگیرن. اینا الان دسته ای از مشتریان هستن که مشکل خوردن، به اضافه یه تعدادی از مشتریان ایرانی که ما پیداشون نکردیم که بریم اطلاعاتشون رو خورد.
آقای صادقی به نظر میرسه اطلاع رسانی از سوی بانک مرکزی خیلی کامل نبوده. حالا شما میفرمایید که یک سال و نیم پیش این کد شهاب در واقع در سیستم بانکی
دستور عمل بانک مرکزی میده، اطلاع رسانی قاعدتا با خود بانک هاست چون بانک ها قراره با مشتریاشون سرویس بدن. بانک ها هم توی مقاطع مختلف پیامک دادن به مشتریان که آقا بیاید اطلاعاتو بدید، ما تو شعبمون که پیدا نمی کردیم بهشون زنگ زدیم اومدیم گرفتیم و تقریبا خیلی از این موارد رو اگه نگاه بکنید شما 70-80 میلیون تا که ما داریم عدد مثلا نگاه که میکنیم کمتر از 1% مشتریامون هستن که این مسئله کد شهاب رو دارن و بقیه کد شهاب گرفتن. خب میگم این مسئله در خصوص اتباع کشور خارجی که تو ایران هستن بولتر شده. علت همینه که میگم ورود خیلی از این عزیزان اون کد فیدا رو که باید از وزارت کشور بگیرن و اون بر اساس اون مهلت حضوری که داشتن یا اینکه مجوز قانونی برای حضور داشتن باید میگرفتن اون کد فیدئو رو، موفق نشدن کد فیدئو رو بگیرن و اصلا قرار بر این بوده که به خاطر مسائل ضد پولشویی در زمان افتتاح حساب اینا رو باید حتما میداشت. بعد
این اطلاعات باید تکمیل میشده، بله
میداشته تا میرفت حساب بگیره. و اینکه به اینا سرویس بانکی نتونن بدن، چون به عنوان یه شخصی که میگم من اگر من کد ملی و اطلاعات شناسنامیمون نداشته باشم، قاعدتا مشتری هستم که قابل شناسایی تو نظام بانکی نیستم، میتونم سوء استفاده بکنم. این در خصوص اتباع بیگانم یا خارجی هم همین مسئله رو ما داشتیم. خب برای منجر
در مورد اتباع خارجی به نظر میرسه که اون زیرساخت های لازم هم فراهم نیست، چون میگن که بسیاری از اتباع خارجی که برای دریافت کد شهاب به سامانه مراجعه کردن، پیام هایی گرفتن به کرات که پایگاه ثبت اطلاعات اتباع خارجی قطعه.
این مسئله که ما داریم متاسفانه درست دارن میگن. شاید اون باید اون امکانی که اینا بتونن اون کد فراگیر یا کد فیدئو رو که کد فیدئو رو که لازم دارن بگیرن، شاید اون زیرساخته باید قوی تر میشد، اطلاع رسانی کامل تر میشد و از جاهای مختلفی میتونستن برن اون کد فیدئو رو امکانش داشته باشن که بگیرن. این وجود نداشته. از یه جای خاصی فقط میتونستن برن کد رو بگیرن و سیستم آنلاین بود. متاسفانه دو
حالا الان اینا بعد چیکار بکنن آقای صادقی؟ اتباع خارجی
الان هم اتباع خارجی من دو تایشو با هم جمع میکنم.
بله.
الان اتفاقی که براشون افتاده چی شده؟ بانک مرکزیشون اطلاع رسانی کرده، گفته آقا مثلا از پنجم بهمن ما قبلا گفته سرویس رو قطع میکنه. اتفاقی که افتاده اینه که برای مشتریای ایرانی و خارجی که کد شهاب ندارن، کل حساباشون مسدود به ذکر شده. یعنی دیگه برداشت نمیتونن بکنن از حسابشون. در این صورت حساب کار نکنه، کارت متصل اونم کار نخواهد کرد.
درسته.
و اگر کد شهاب، حالا یه مسئله دیگه هم داریم که تو بین بانک ساتنا و پایا و این کارا هم که دارن انجام میدن، یه کد دیگه داریم به اسم کد سیاه که اون مشتری من باید نم چک برگشتی و نمیدونم تحصیلات بدهکار تحصیلات اینا نباشه تا کد سیاه رو بگیره. اگر اونم نداشته باشه تو ساتنا پایا گیر میخوره که تو مرحله بعد. البته ولی الان اتفاقی که افتاده، چون این عزیزان اون کد شهاب رو ندارن، حسابشون مسدود شده، دارن چه کارتشون کار نمیکنه. الان کاری که باید بکنن، باید اون کد فیدئو رو هر جوری شده کد فیدئو رو بگیرن. حالا باید با ناده دیگه هم صحبت بکنیم که تسهیل بشه که تو مثلا برن بتونن تو دفاتر پیشخان یا جاهای دیگه بتونن این فیدئو کد رو بگیرن.
بله.
کد فیدئو رو بگیرن ببرن توی بانکی که توش افتتاح حساب کردن، اون اطلاعات مشتریانشون رو کامل میکنن، همون روز ارسال میکنم برای بانک مرکزی. بانک مرکزی با یه مهلت حداقل یکی دو روزه این مشتری ها رو شناسایی میکنه، کد شهابش رو برمیگردونه به بانک و اسلامش رو یعنی حساب سپردهشون از حالت مسئولی در میاد و اینا میتونن خدمت بانکیشون رو بگیرن. ولی مسئله به نظرم الان مسئله گرفتن اون فیدا کد است که لازم دارم به عنوان کد ملی اتباع خارجی یا کد شناسایی اتباع خارجی.
مهلت یک ماهه‌ای که بانک مرکزی داده به این افراد آیا تمدید خواهد شد؟
به نظرم میاد، چون ما در این زیرساخت خیلی دیگه از تغییرات بانک مرکزی است برای اینکه بتونه مدیریت بازار پولی و بانکی رو داشته باشه، به نظرم تمدیدش بعید به نظرم میاد. چون همین الان هم اینکه این کار انجام دادن، حالا بانک مرکزی به نوعی کوتاه اومد که این یه ماه هم داد، چون وظیفه بانک ها بوده که برن این مسئلهشون با مشتری حل بکنن. حالا به خاطر شرایط و تسهیلاتی که میخواست به این عزیزان بده، بانک مرکزی یه ماه رو فرصت داده. من توصیه میکنم که حتما عزیزان توی همین فرصت یه ماه این کار انجام بدن و مسئلهشون رو حلشون بکنن.
برحال امیدواریم که طرحهای این چنینی که قراره پیاده بشه، حتما پیش نیازها و زیرساختهای اون مورد توجه قرار بگیره که کاستی ها و مشکلات اینچنینی پیش نیاد. تشکر میکنم از شما آقای صادقی. خدا نگهدارتون. تمدید مهلت یک ماهه ی دریافت کد شهاب برای اتباع خارجی موضوع گفتگوی ما بود با آقای محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانکی. درباره طرح نسخه الکترونیک چی میدونید؟ موضوع گفتگوی ویژه امروز برنامه روی خط بازار به حذف دفترچه بیمه از اول اسفند ماه میپردازه. از شما شنوندگان عزیز میپرسیم به نظر شما آیا حذف دفترچه بیمه در بهبود ارائه خدمات بیمه ای مفید خواهد بود؟ بلی یا خیر و چرا؟ سامانه پیامکی ما هم 30,367. دکتر محمد رضا دوری دبیر انجمن داروسازان تهران گفته که با استفاده از سامانه تی تک از قاچاق معکوس دارو جلوگیری میشه. آقای دکتر محمد رضا دوری دبیر انجمن داروسازان تهران روی خط برنامه هستند تا در این خصوص بیشتر بشنویم. آقای دکتر دوری سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام خدمت موجود توانای برنامه رادیو اقتصاد و شنوندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر دوری ابتدا بفرمایید که سامانه تی تک با چه هدفی اصلا ایجاد شده؟
سامانه تی تک ساختاری است که در حقیقت از دیرباز مورد توجه سازمان غذا دارو بوده برای کنترل مصرف و ایجاد آمارهای صحیح مصرف دارو در کشور.
بعد سازوکارش به چه شکل هست؟
سازوکارش به این شکل هست که در واقع متقاضی دارو با مراجعه به داروخانه و یک نسخه معتبری که از پزشکی داره و ارائه در واقع کد ملی خودش مبادرت به اخذ دارو میکنه، به این شکل که در واقع عرضه کننده با ورود به این سامانه کد در واقع ملی فرد رو به انضمام میزان مصرف، نوع مصرف و تعداد دارویی که تحویل میشه و نام پزشک در این سامانه وارد میکنه و در حقیقت کنترلی بر نوع مصرف فرد و میزان مصرف فرد از این طریق درج میشه در اون سامانه و آمارش حفظ میشه برای اینکه راجع به یک دارو بتوانن کنترل مصرف داشته باشن، کنترل و نظارت واقعی داشته باشن بر مصرف کنندگانی که در حقیقت در کشور برای اون دارو وجود دارن.
در واقع میتونه یک بانک جامع اطلاعات دارویی باشه به این ترتیب در خصوص مصرف دارو و تجویز اون.
دقیقاً درست میفرمایید سرکار خانم. دقیقاً درسته و به هر شکل در این مواقعی که خصوصاً تهیه دارو با عرض 4200 تومان صورت میگیره و متاسفانه میتونه نحوه در واقع عرضه دارو و در واقع مصرف نکردن واقعی دارو و نسخ شاید بشه گفت تقلبی رو از نسخ واقعی جدا بکنه و مصرف کنندگان واقعی بتوانن دارویی رو که با قیمت نازل با عرض 4200 تومانی تهیه شده به مصرف خودشون برسن.
آقای دکتر دوری این سامانه تی تک چقدر میتونه برای جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی و همینطور قاچاق دارو مؤثر باشه؟
واقعیت امر این هستش که شاید اگر به تمامی و درست این کار انجام بشود بتونه قسمت زیادی رو پوشش بده از نظر اینکه مصرف واقعی دارو در کشور رو روشن میکنه، اما حقیقت تلخ این هستش که در حقیقت امکان داره که این کار به شکل درست انجام نگیره و به هر صورت مثل بسیاری از برنامه هایی که برای همین کنترل و نظارت های سایر کالاهایی که حالا عرض 4200 تومانی دریافت میکنن، این کار هم در حقیقت نتونه به تمامی و به کمال بتونه که جلوی این پدیده قاچاق معکوس دارو رو بگیره.
آقای دکتر دوری سامانه تی تک رو اشاره کردید که میتونه در واقع داده های آماری بسیاری رو در اختیار مسئولان قرار بده. این داده های آماری چه تأثیری میتونه داشته باشه بر سیاست کلان ما در حوزه دارو و مصرفش؟
اصولاً شما میدونید آمار حرف اول رو در برنامه ریزی در هر کشوری میزنه ما با داشتن آمار واقعی میزان مصرف میتونیم تولید رو و واردات رو کنترل بکنیم و در حقیقت یک جوری این دو مقوله رو به سامان برسونیم و از پرت سرمایه های چه داخلی چه خارجی جلوگیری بکنیم و بتوانیم که یک نظارت خوبی رو بر میزان کنترل و بر برنامه ریزی های آیندهمون چه در باب کنترل واردات چه در باب کنترل تولید داشته باشیم. اما مشروط به این هستش که در حقیقت سیستم های نظارتی ما در حقیقت این کار رو جدی بگیرن و از این اطلاعات آماری صحیح استفاده بکنن و همکاران من رو که حالا به هر صورت در داروخانه ها هستن رو بتوانن به شکلی برای این داده هایی که بهشون داده میشه ترغیب و تشویق بکنن که این داده ها به هر صورت حتی اگر با قیمتی در واقع در اختیارشون قرار بگیره بتوانن که اون قیمت رو پرداخت بکنن و حتی تشویق بکنن الگوهای حالا من نمیدونم به شکل تشویقی که این آمار به شکل واقعی در بیاد.
آیه دکتر دوری، با توجه به این که در سامانه تی تک زیرساخت‌های اینترنتی خیلی مؤثر هستن و مدتی هم هست که از عمر سامانه تی تک می‌گذره، بفرمایید که چه اقداماتی شده برای اینکه کاستی‌ها و ضعف‌های این سامانه از بین بره و رفع بشه؟
مهمترین محل آسیب سامانه تی تک همونطور که گفتم اینترنت هست که اینترنت در واقع یک خصوصیت آسیب پذیراننده به این بخش از کار هست و ما میدونیم که در کشور ما خب به هر صورت ما هنوز زیرساخت‌های اینترنت ملی رو هم نداریم و به هر صورت اینها اطلاعاتی هستش که به واسطه نبودن اینترنت ملی میتونه هم نظر تأمین امنیت در واقع سیستم داروی کشور و هم از نظر تهیه دارو برای ما مشکل ساز باشه و اون آمار رو برای ما مخدوش میکنه. نبودن اینترنت و فضای اینترنت و سرعت اینترنت حتی میتونه منجر به آسیب به وقت بیماران بشه. بعضی وقتها و به هر صورت متقاضی یا بیمار مراجعه میکنه به داروخانه برای تهیه داروش و متاسفانه نبودن اینترنت یا در واقع کند بودن اینترنت منجر به اتلاف وقت میشه برای بیمار و به هر صورت یک اعتراضاتی رو از این باب شاید به وجود بیاره که خودش این محل آسیب هست و این در واقع این فضا رو محل آسیب جدی میکنه.
خب همونطور که اشاره‌ای داشتید به این که سامانه تی تک در واقع یکی از اهدافش این هست که از قاچاق معکوس دارو جلوگیری بکنه، بریم روی این موضوع بیشتر تمرکز بکنیم، ببینیم که چه موارد دیگه‌ای رو شما در قاچاق دارو به خارج از کشور و قاچاق معکوس دارو مؤثر می‌دونید.
خب متأسفانه در حقیقت مهمترین قضیه‌ای که وجود داره این هستش که یک کالایی رو ما داریم تولید میکنیم که این کالا در واقع به هر صورت به واسطه سیاست‌گذاری‌های مسئولین امر باید با عرض 4200 تومانی تولید بشه.
درسته.
و این همین قضیه در واقع محل آسیب جدی بهش هست. یعنی در حقیقت تولید کننده ما امروز که داریم صحبت میکنیم بایستی که تمام هزینه هاش رو با ارزهای رایج دیگه بده، کلیه دستگاه ها و ادواتش رو با ارزهای رایج بده، اما بخشی از این تولیداتش رو که شامل مواد اولیه و در واقع بسیاری از مواد مصرفی برای تولید دارو هست رو به عرض 4200 تومانی وارد میکنه. این دوگانگی منجر به این میشه که در واقع صنایع ما، صنایع تولید کننده ما متاسفانه دچار بحران در قیمت گذاری بشن. در حقیقت شما جبرن یک محصول تولیدی کشور رو ارزان نگه داشتید، حالون که روش ها و تمهیدات دیگه میشه اندیشه کرد برای اینکه قیمت گذاری دارو واقعی بشود و عرض دارو واقعی بشود و اون چتر حمایتی رو از طریق
سازمان‌های بیمه‌گر
در واقع بتوانید که درست کنید و فراهم بکنید و مردم و قشر آسیب پذیر هم لطمه از بابت این نبینند.
تشکر میکنم از توضیحات خوبتون آقای دکتر دوری.
خواهش میکنم.
خدا نگهدارتون.
خدا حافظش.
درباره سامانگی تیتک در حل مشکل قاچاق دارو در کشور بیشتر شنیدیم در گفتگو با آقای دکتر محمد رضا دوری، دبیر انجمن داروسازان تهران. موضوع گفتگوی ویژه امروز حذف دفترچه بیمه از اول اسفند ماه. سوال ما از شما شنوندگان اینه: آیا حذف دفترچه بیمه در بهبود ارائه خدمات بیمه‌ای مفید خواهد بود؟ بلی یا خیر و چرا؟ سامانه پیامکی ما 30367.
اگر تاجرید، اگر کاسبید، اگر تولید کننده اید، اگر براتون مهمه تو بازار چه خبره، فقط کافیست توقف کنید روی خط بازار. آگاهی از قیمت بازارهای اصلی در بازار روز.
آقای طهانی، کارشناس بازار سرمایه، سلام بر شما.
سلام و روز بخیر دارم خدمت شما شنوندگان گرامی و همکاران محترم.
سپاسگزارم، در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خب در آغاز در واقع حالا فرد دهه فجر البته شروع میشه، ولی خب در استقبال از دهه فجر بازار سرمایه امروز ما خوب مثبته. 2.7% شاخص کل بورس مثبت، 33266 واحد شاخص رفته بالا و 1,240,964 واحدی شده. فارس و فولاد و فمیلی و شسته و شفنا و به ملت و قدیر بیشترین تأثیر گذاران مثبت بر روی شاخصن. ارزش معاملات بالا نیست چون سهام صفحه خرید دارن، صفحه خریدهای ارزش نشده دارن، نزدیک 9,000 میلیارد تومان، 8,700 میلیارد تومان ارزش معاملات دارای کمپالای شفناش توکا و توسا فمیلی فولاد سفارس بیشترین ارزش معاملات رو به خودشون اختصاص دادن. بازارهای جهانی بسته هستن، ولی که در اونجا هم یه مقدار متعادل و یه کوچولو منفی بسته شدن. شرایط برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه در این قیمت‌ها بسیار مهیا و مناسبه.
سپاسگزارم از توضیحات خوبتون. با شما خداحافظی میکنیم آقای طهانی.
سلامت باشید و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. خب ببینیم که آقای مؤمنپور روی خط برنامه هستن یا خیر. بله روی خط هستن، سلام بر شما.
هموطنان عزیز، خدمت همه شما سلام عرض ادب دارم، همکارم محترم خدمت شما سلام عرض ادب و روز بخیر دارم.
زنده باشید.
پیشاپیش میخوام روز مادر رو به همه مادران ایران زمین تبریک گفتم و در خدمتتون هستم.
متشکرم. از بازار طلا، سکه و ارز بفرمایید.
بله عزیزان من، خب اونس در لحظات پایانی بسته شدن خودش که بره تعطیلات آخر هفته یه مقدار کاهشی بود، ولی عدد 1870 رو هم دیده بود. هر اونس طلا با 1847.67 بسته شد، نقره با 26.99، پلاتین با 1079.80، پلادیوم هم 2229.50 آخرین ثبت قیمتیشون بود. خب طلا دیشب تو معاملات یه مقدار افزایشی قیمتشو بس، امروز هم اون روال افزایشو میتونه ادامه بده. خب یواش یواش داریم به روز مادر میرسیم، یه مقدار همکاران ما حجم تولیدشون میره بالا، تقاضا ان شاءالله تو کشور یه مقدار میره بالا، چرخه اقتصادی میچرخه و هر مصفا طلا در آخرین قیمت با 4,755,000 تومان ثبت قیمت داریم. هر گرم طلای 18 عیار هم با محدوده 1,098,000 تومان و 100,000 تومان هم میشه بهش گفت. و آخرین عددهایی رو که برای سکه قیمت خورده بود، من اینم بگم طلای 24 عیار با 1,400,050 تومان ثبت قیمت داریم. سکه ها به ترتیب تمثال حضرت امام با محدوده 11,100,000 تومان، سکه تر قدیم با 10,800,000 تومان، سکه نیم با 6,100,000 تومان، سکه روب با 4,050,000 تومان و سکه گرمی هم با 2,300,000 تومان شروع معاملاتیشون بودن. بازار ارز رو هم عرض کنم، دلار آمریکا برای صرافی ملی یه مقدار امروز افزایشی قیمت رو اعلام کرده و محدوده ثبت قیمتیش با هر دلار آمریکا 23480 تومان بود. بازار آزاد در محدوده 24500 الی 600 قیمت داریم. یورو اروپا 28500، پوند انگلیس 33011 تومان، درهم امارات 6620 تومان، لیر ترکیه 3250 تومان، یوان چین 3730 تومان و دینار عراق با 20 تومان و ریال و دلار کانادا هم با 18780 تومان آخرین قیمت‌های معاملاتیشون بودن. بازار نفت رو هم سری بزنیم. نفت سبک 52 دلار و 13 سنت، برنت 55 دلار و 2 سنت و نفت اوپک 45 دلار و 54 دلار و 36 سنت. همکارم گفتم سوالی باشه من در خدمتتون.
تشکر می‌کنم از توضیحات خوبتون. با شما خداحافظی می‌کنیم.
شما رو به خدای بزرگ من نانید.
خدا نگهدارتون. نسخه الکترونیک موضوعی هست که در بخش گفتگوی ویژه بعد از شنیدن هشتگ خبر ساعت 11 تقدیم حضورتون خواهیم کرد. از شما میخواییم مثل همیشه با ما همراه باشید، در موضوع برنامه مشارکت کنید و به این سؤال ما پاسخ بدید که به نظر شما آیا حذف دفترچه بیمه در بهبود ارائه خدمات بیمه ای مفید خواهد بود؟ بلی یا خیر و چرا؟ سامانه پیامکی ما 30036-37. در پاسخ به سوال برنامه گفتن که عالی، دولت الکترونیک یعنی همین دیگه. امروز در دنیا کد ملی هوشمند به اضافه شماره شناسایی بیمه شونده کفایت میکنه و باید دولت هم پیش نیازهای مهم رو در این زمینه فراهم کنه. صفر 938-71-69 هم گفته نه همین یکی رو کم داشتیم، ما سردرگم میشیم به این ترتیب.
روی خط بازار
در مسیر امواج خبرهای اقتصادی حرکت میکنه.
جریان تولید مسکن رو در کشور به یه جریان پایدار تبدیل کنید.
قیمت تخم مرغ در مقداری 14000 تومان تعیین شد.
در این هم اسکات الان همکنون در بازار تهران در محدوده 4 میلیون
ما ارز رو فقط باید به کسانی بدیم که نیاز ارزی دارن. برای
شاخص کل بورس اوراق بهادار در این ساعت 1238 واحد رشد کرده. حدوداً
دو تا خودروساز مهم ایران حدود 25% تا 30% تولیدشون بره بالا.
شما هم اگه دوست دارید تو دنیای خبرهای اقتصادی گذری داشته باشید، با ما همراه باشید.
شنبه تا چهار شنبه ساعت 10 موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد روی خط بازار.